به آیت الله العظما خامنه ای مدظ له العالی. جلد دوم، موقعیت های سیاسی و صلح.
فصل چهارم، فداکاری. اگر آن اندازه قدرت و استقامت و تحمل و سبک گرفتن زندگی که خدا در این روح بزرگ به ودیعت نهاده بود وجود نمی داشت، به طور حتم تندر دادن به نهایت درجه رادمنشی و بزرگواری به این صورتی که برای روحهای قوی نیز قابل تصور نیست آسان نمی بود. اگر آدمی عریان و بدون هیچ بهانه و مدارا و دور از هر رنگ فریب و ریا پا در میدان جهاد اکبر نگذارد و با خواسته های شخصی و هوس های طبیعت بشری مخالفت نکند و طغیان خوی انانیت بشری را سرکوب نسازد، چگونه فداکاری در راه خدا و محو شدن در اراده او و عمل برای او امکان پذیر خواهد بود؟ و این حالت که به معنی پیوستگی کامل به خداست، همان امامت است و آن آدمی که یک سر پیوسته به خداست، همان امام. اگر اوضاع جاری برای تفوق یافتن بر جبهه باطل مساعد نیست، چرا نباید از آن همچون شرایط مساعدی برای نگاهداری و حفاظت جبهه حق بهره برداری کرد؟ و این همون وضعیتی است که پس از آشکار شدن بداندیشی و سوء نیت یاران امام حسن که به ظاهر حماسه جنگ می سرودند و در باطن جز غرضهای شخصی انگیزه‌ای نداشتند، کار امام حسن با آن منجر شد. اگر راه کوتاه کردن دست شرارتبار معاویه از سر اسلام واقعی که جلوگاه آن برگزیدگان آل محمد و بازماندگان با اخلاص حزب خدایند، و اگر راه جلوگیری از خرابکاری سربازان شامی و ستون پنجم او که در قلب کوفه و لشکرگاه امام به فعالیت مشغولند منحصر در این است که معاویه بر سلطنت دست یابد، بگذار این دست پلید شریر این دنیا را با همه شهوات و هوسها و زیانها و معایبش به غنیمت برد و برای حسن و بازماندگان حزب خدا همان عقیده و مسلک و مرامشان با آن جلالت و قدرت و وسعت، با آن عظمت و خلودش باقی بماند. مگر برای پسر رسول خدا عیب و نقصانی است اگر خود را از پستی و پلیدی ماده برهاند و دنیا را برای اهل دنیا گذارد و خود با عظمتی جاوید و امامتی بلند آوازه و با فضائل آموزنده و معروفش و جهاد و استقامت و فداکاری مورد تقدیر و سپاسش پیشوای روحی و رهبر فکری خلق باشد؟ هیچ مسلمان متوجه به اسلام و هیچ مؤمن علاقمند به عقیدت صحیح ممکن نیست در کار او به اشتباه فرو ماند یا حق او را انکار کند یا نسبت او را با رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست فراموشی بسپرد یا امامت و پیشوایی الهی او را ندیده بگیرد. این پیشوایی و امامتی که نه قابل تغییر و انتقال است و نه پذیرای ضعف و شکست، بلکه علارغم کوشش‌های خصمانه نافرجام همواره پیروزمند و غالب است. نیروی آن ناشی از نیروی خدا و جاودانگی آن بسته به جاودانگی حق است و در طول نسل‌های متوالی باقی است، همچنان که نبوت‌ها بر گردن امت‌های خود باقی و برقرارند، شکوه و مجد حقیقی به تمام معنای کلمه و هیبت و قدرت و در این حال حقیر انگاشتن کبر و غرور مخالفان یک جا در آن موجود است. اینجا مرحله باری که از مراحل تاریخ اسلام است، یعنی مرحله تفکیک خلافت حقیقی از حکومت، یا تفکیک پیشوایی دینی از سلطنت، تفکیک سلطه دنیوی از سلطه معنوی و روحی. این تفکیک به همین صورت ظاهرش در آغاز کار در افکار مسلمانان کاملا بی سابقه و نامانوس بود، ولی به هر صورت این واقعیتی بود که اسلام تدریجاً بدان منتهی شد و مسلمانان دانسته یا ندانسته از روز رحلت پیغمبر بدان خو گرفتند و فقط فاصله های کوتاهی که مجموعاً قطره‌ای در دریای این قرنها بیش نبودند از این وضع مستثنا بودند. صاحبان شرعی و قانونی خلافت هم بدین جهت در برابر این تفکیک تسلیم شدند و دم بر نیاوردند که تسلیم خود را یگانه وسیله اصلاحی می‌دیدند که با آن امکان داشت کیان اسلامی محفوظ بماند. بگذار صریح‌تر سخن بگوییم و منظور خود را آشکاراتر بیان نماییم. امام حسن در وضع خاص خود با معاویه همان روشی را در پیش گرفت که پدرش امیرالمؤمنین در وضع خاص خود با ابوبکر و دو رفیقش آن را در پیش گرفته بود، و این است معنای پاسخی که امام حسن به برادرش حسین داد. قبلا گفتیم که برادرش از وی پرسید چه موجب شد که خلافت را تسلیم کردی؟ و وی در پاسخ گفت همان چیزی که موجب شد پدرت پیش از من آن را تسلیم کند. و هر یک از این دو امام در شرایط خاص خود فداکاری عظیمی کرد که اسلام با آن محفوظ ماند. حسن علیه السلام بر این اساس نقشه مملکت مادی خود را از روی کره زمین محو کرد تا در عوض نقشه عظمت روحی و معنویش را در زمین و آسمان ترسیم کند. یک نظر به مرزهای این کشور تازه و کهنگی ناپذیر بیفکن. چیزی غیر از مرز میان قلمرو حق و قلمرو هر چه به جز حق، یا مرز میان سمبل انسانیت و خودپرستی بی‌نهایت، یا حد فاصل میان روحانیت آن امامی که در مرگ و زندگی چیزی جز کلمات خدا بر زبان ندارد از یک طرف، مثل اقیم الصلات، آت و زکات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و از طرف دیگر مادیگری حاکم جباری که آشکارا به مردم میگوید به خدا من برای اینکه نماز بخوانید یا زکات دهید یا روزه بگیرید یا حج گذارید با شما نجنگیدم، فقط برای این جنگیدم که بر شما فرمان روایی کنم و با این که شما خوش نداشتید خدا مرا به این مقصود رسانید. آیا غیر از تباین میان این دو قلمرو و این دو هدف و این دو روش چیزی مشاهده می کنی؟ مردم خو گرفتند که به این چنین حادثه‌ای همچون خسارت و صدمه بزرگ بنگرند، و این بدان جهت است که به این حادثه از دیدگاه تنگ دنیا و ماده می نگرند و از این دیدگاه البته جز خسارت مادی چیز دیگری در این حادثه نمیتوان دید. اما آن نفس مطمئنهی که جبلت او بر خیر محض است، این حادثه را وسیله میبیند برای رسیدن به هدفهایی که بسی عزیزتر از حکومت و بسی گرامیتر از همه دنیا است، و در عین این حال واقعه پرشکوهی که بر تارک تاریخ انسانیت همچون ستارهی میدرخشد. بدین گونه امام حسن در جهادش و در صبرش و در فداکاریش از همه مردم برتر آمد، و این مثلث فضیلت مادر همه فضائل است. یک مثلث دیگر و باز یک مثلث سومی از خصال فضیلت بار در او وجود داشت که همه به طور مجموع ابزارهای عظمت و گواه برتری او بودند. یکی آن که امام بود و محبت و دوستیش واجب بود و پسر پیغمبر بود. دیگر آن که از یاران خودش و از دشمنانش و از همسرش ضربت دید. و همانطور که گفتیم وی از لحاظ روش ممتاز جهادش و صبر عظیمش و فداکاری بی‌نظیرش بر همه انسان‌ها برتر آمد. اینک محض اینکه این سه خصلت به صورت خصلت‌های ویژه حسن ابن علی با مشخصاتی که جای هیچ گونه بحث و جدال نماند به طور کامل روشن و مفهوم گردد توضیح می‌دهیم. جهاد امام حسن علیه السلام. جهاد او جالبترین و در عین حال دردناکترین نوع جهاد و دارای وسیع‌ترین میدان‌ها و طولانی‌ترین رنج‌ها بود. در راه خدا جهاد کرد، ولی نه فقط در یک جبهه، بلکه در جبهه‌های بسیار. در جبهه‌های مبارزه با دشمن، چه به صورت لشکرکشی و چه به صورت مقابله با فتنه انگیزی‌ها و شیطنت‌های او. در جبهه مبارزه با اصحاب و سپاهیان خودش بدین صورت که با روش‌های گوناگون در صدد اصلاح آنان برآمد و چه رنجی در این راه برد و بالاخره هم توفیق نیافت. در جبهه مبارزه با نفس بدین صورت که عواطف خیشتن را کنترل نمود و طغیان تمایلات خود را مهار کرد و سلطه نفس را سرکوب ساخت. در رهبران بشری کسی را نمی‌شناسیم که توانسته باشد بر تمایلات و احساسات و اعصاب خود چندان تسلط یابد که حسن علیه السلام در موارد مختلف این سرگذشت تسلط یافته است. در جبهه مبارزه با شیعیان مخلص خود بدین صورت که پرسش‌های عتاب‌آمیز و جرأت‌آلود آنها را درباره علت صلح با خونسردی تحمل کرد و با روشی که نمایشگر فرشته خویی او و نشان دهنده روح یک امام معصوم بود با آنان روبرو شد. یعنی خشم خود را فرو خورد و شکیبایی ورزید و با طبعی آرام و لهجهی شیرین و دلپذیر و گذشتی فراوان آنان را پذیرفت. عتاب هر یک را به روشن‌ترین و صحیح‌ترین وجه پاسخ می‌گفت و هدف‌های خود را برای او تشریح می‌کرد و لحن خصمانه عتاب او را از بین می‌برد و مخاطب او ناگهان خود را با حجتی قوی و هدفی بزرگ و رأی اصیل مواجه می‌یافت و از مشاهده موقعیت امام خود به یاد موقعیت پیامبران می‌افتاد و سخن او را همچون وحی و الهام آسمانی می‌پذیرفت. و مگر چنین نبود؟ یک نمونه از این سؤال و جواب‌ها را بشنوید. چرا با معاویه صلح و عدم تعرض برقرار ساختی ای پسر رسول خدا؟ تو که می دانستی حق با توست و او گمراهی ستمگر است.
ابا سعید، آیا من پس از پدرم حجت خدای تعالی و امام بر خلق نیستم؟
چرا؟
آیا من کسی نیستم که رسول خدا در باره من و برادرم گفت حسن و حسین امامم، چه قیام کنم و چه بنشینم؟
چرا؟
در این صورت من به هر صورت امامم، قیام بکنم یا نکنم. ای ابا سعید، چیزی که مرا بر مصالحه با ماویه برنگی همان بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بر مصالحه با بنی زمره و بنی اشجع و با اهل مکه در هنگام بازگشت از حدیبیه وادار ساخت. آنها کافر بودند به تنزیل و اینها کافرند به تعویل. ای ابا سعید، اگر من از جانب خدای تعالی امام و پیشوایم، نمی باید که نظر و رأی مرا در هر چه پیش میگیرم جنگ یا متارکه باطل انگارید؟ هرچند حکمت آن کار بر شما پوشیده باشد. نشنیده ای که خضر چون کشتی را سوراخ کرد و آن پسرک را کشت و آن دیوار را ساخت، موسی از کار وی خشمگین شد، چون حکمت آن کارها بر وی پوشیده بود، تا آنگاه که او موسی را از حقیقت آگاه ساخت و موسی راضی شد. من نیز همان گونه‌ام. شما بر من خشم گرفتید چون حکمت کار مرا درک نکرده بودید. اگر من این کار را نمی کردم، یک تن از شیعیان ما بر روی زمین جان به در نمی برد، همه را می کشتم.
شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب میگوید از این جهاد جهاد دیگری نیز پدید آمد با مردم دیگری که همان امویان بودند و به زودی به آن اشاره خواهیم کرد. اینها پنج جبهه مبارزه بودند که حسن علیه السلام عمر شریفش را در آنها گذرانید و با نیروی لایزال و طاقتی عجیب مشقتها و ناراحتیهای آنها را تحمل کرد. هیچ جبهه‌ای نماند که حسن در آن به جنگ بر نخیزد. او که از قدرت و حکومت گذشته بود در این راه مبارزه می کرد که اسلام را باقی بدارد و زندگی مسلمانان را قرین رفاه و آسودگی سازد و مؤمنان را از قتل برهاند. در حقیقت او در حکم کسی بود که در راه خدا از حق زندگی صرف نظر می کند و در بهای نعیم آن جهان جان خود را تقدیم می دارد.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
عزیز من، من جانم اختار، یا جان دل ز چشم خود گره عشق وا کنم، خواهم ز چشم خود گره عشق وا کنم، و از پشت عشق و از پشت عشق روی جهان با صفا کنم، یار دارم. برگریه ام خند به سوزم نگاه کن، برگریه ام خند به سوزم نگاه کن، شمعم که زم و آتش به پا کنم، یار جان دل جان عزیز منم کشت من که دل از دست داده، دامن مکشت من که دل از دست داده، ترسم که زود دامن هستی رها کنم، عزیز دل یا جان ترسم که زود دامن هستی رها کنه، عزیز من اما دل جانه یار چنین جلوه کنم مرغ بچه باد فروش خاک رو خانه کنم مژگان را.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
آشنای غریب، نوشته علی عباسی، بازیگران به ترتیب اجرا: ماندانا محسنی، نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، مهدی گیاهی، رحمان باقریان، جواد پیشگر، بهادر ابراهیمی، عبدالعلی کمالی، ماندانا اصلانی.